Siodo. در سخنرانی هایم در سال 1996، در سالهای میانی دوران زندگی مجدد تا رسیدن به سال 2001، میگویم که پس از جنگ جهانی دوم در رشته مردم شناسی دانشگاه شیکاگو ثبت نام کردم. به شوخی میگویم که هرگز نباید این رشته را انتخاب میکردم، چون تحمل انسانهای نخستین را ندارم. آنها خیلی احمق بودند. دلیل اصلی کاهش علاقه من به مطالعه انسان به عنوان گونه ای از حیوانات این بود که همسرم جین مری کاکس وانگوت، که با نام جین مری کاکس یارمولینسکی از دنیا رفت، فرزندی با نام مارک به دنیا آورد. ما به پول احتیاج داشتیم. جین که جزو دانش آموزان ممتاز سوارسمور بود، بورس کاملی برای تحصیل در دانشکده روسی برنده شد. وقتی او سر مارک حامله شده بود، بورس تحصیلیش را رها کرد. یادم می آید که رئیس دانشکده روسی را در کتابخانه دیدیم و همسرم به آن پناهنده افسرده دوران استالینیسم گفت که به خاطر ابتلا به حاملگی باید از دانشگاه انصراف دهد. حتی بدون اینکه نیازی به رایانه باشد، هرگز چیزی را که به جین گفت فراموش نمی کنم. خانم ونگوت عزیز، حاملگی آغاز زندگی است، نه پایان آن. اما نکته‌ای که می‌خواهم راجع به آن صحبت کنم به یکی از کتاب‌های برمی‌گردد که می‌بایست در دانشگاه می‌خواندیم و درباره‌اش بحث می‌کردیم. این کتاب تحقیقی در تاریخ اثر آرنولد توینبی بود. توینبی همینک آن بالا در بهشت است. او درباره چالش‌ها و واکنش‌ها نوشته بود و اعتقاد داشت که بقا یا اضمحلال تمدن‌های مختلف بستگی به چالش‌هایی داشته است که آنها در دوران خود با آن مواجه می شدند. او مثال‌هایی نیز می آورد. این جمله برای آدم‌هایی هم که تلاش می کنند قهرمانانه رفتار کنند و مخصوصاً تراوت در بعد از ظهر 13 فوریه 2001 پس از بازگشت اختیار کاملا درست است. اگر او حوالی میدان تایمز یا در نزدیکی ورودی یا خروجی یک پل یا تونل اصلی یا حتی توی فرودگاه بود، تحمل این چالش برای او و هر کس دیگری خیلی سخت می شد. خلبانان نیز در دوران زندگی مجدد یاد گرفته بودند که توقع داشته باشند هواپیماها به طور خودکار به هوا بلند شوند یا فرود بیایند. وقتی که تراوت پس از شنیدن صدای تصادف در ساختمان کناری از سرپناه بیرون آمد، با صحنه وحشتناکی روبرو شد که بازیگران خیلی کمی داشت. مردگان و افراد در حال احتضار به جای اینکه در یک جا جمع باشند یا اینکه در اتوبوس یا هواپیمای در حال سوختن یا تک تک شدن متمرکز باشند، در همه جا پراکنده بودند. آنها هنوز انسان بودند و زنده یا مرده هنوز شخصیت‌های منحصر به فرد داشتند، به همراه داستان‌هایی برای خواندن در صورت یا لباس‌هایشان. اتومبیل‌ها در آن قسمت خیابان 155 در تمام طول روز متوقف شده بودند و این باعث شده بود که ماشین آتش نشانی تنها بازیگر کمدی صحنه باشد. تراوت هم تماشا می‌کرد که چگونه جاذبه زمین آن را از عقب به طرف رودخانه هاتسن می‌کشد. اگرچه از خیابان‌های شلوغ‌تر سر و صدای زیادی می‌آمد، اما تراوت آزاد بود که درباره ماشین بخت برگشته آتش نشانی با جزئیات کامل فکر کند و همانطور که در زانادو به من گفت، در کمال خونسردی اینطور نتیجه گیری کند که بدبیاری ماشین آتش نشانی به خاطر یکی از این سه دلیل بوده است: یا دندش در حالت خلاص یا عقب بوده، یا محور انتقال نیرویش شکسته، یا اینکه کلاج از کار افتاده بوده است. تراوت نترسید. تجربیاتش در پست دیدبانی توپخانه به او یاد داده بود که ترسیدن فقط وضع را بدتر می کند. او در زانادو گفت: در زندگی واقعی هم مثل اپراهای بزرگ، تکخانی ها فقط اوضاع نابسامان را وخیمتر می کنند. این حرف او واقعیت داشت. او نترسید، ولی در این حال بایست می فهمید که فقط خودش بیدار است و می تواند حرکت کند. او طرح کلی اتفاقی را که برای جهان افتاده بود مشخص کرد. جهان ابتدا منقبض و سپس منبسط شده بود. این کار برای تراوت کار راحتی بود. این اتفاقات ممکن بود پیامد طرح یکی از داستانهای او باشد که در گذشته نوشته و سپس پاره کرده، توی توالت ترمینال اتوبوس یا جای دیگری انداخته بود. تراوت برخلاف دادلی پرینس تا کنون حتی مدرک معادل دبیرستان را هم نگرفته بود. اما دست کم به برادرم برنی که از MIT در رشته شیمی فیزیک دکترا گرفته است، یک شباهت حیرت انگیز داشت. هم برنی و هم تراوت از همان دوران کودکی در مغزشان به بازی‌های فکر می‌کردند که با این سوال آغاز می‌شد: اگر فلان و بهمان اتفاق در اطراف ما بیفتد، آن وقت چه؟ آن وقت چه؟ چیزی که تراوت نتوانسته بود از زمان لرزه و دوران زندگی مجدد در آرامش نسبی انتهای خیابان 155 غربی استنباط کند این بود که تا چندین کیلومتر اطراف او همه افراد، حتی اگر نمرده یا زخمی نشده بودند، به خاطر بپزه نمی توانستند تکان بخورند. او دقایق ارزشمندی را در انتظار آمدن خدمه سالم و تازه نفس آمبولانس و افراد پلیس و سایر آتش نشانها و متخصصان سوانح صلیب سرخ و آژانس مدیریت در موارد اضطراری فدرال تلف کرد تا از راه برسند و همه چیز را روبراه کنند. لطفاً محض رضای خدا به یاد داشته باشید که او فقط 84 سال داشت. از آنجا که او هر روز صورتش را اصلاح می کرد، حتی بدون روسری ملافعیش، بیشتر مردم به جای یک مرد بی خانمان، او را با یک زن بی خانمان اشتباه می گرفتند و به همین خاطر هیچ کس به او احترام نمی گذاشت. تنها مزیت صندل‌هایش این بود که بسیار با دوام بودند، چون از ماده‌ای ساخته شده بودند که لنت‌های ترمز فضاپیمای آپولو 11 را از آن ساختند. این فضاپیما نیل آرمسترانگ را به ماه برد و او نخستین انسانی بود که قدم بر ماه گذاشت. این صندل‌ها از جنگ ویتنام به جای مانده بودند. آن جنگ تنها جنگی بود که در آن شکست خوردیم و تنها فرزند تراوت لئون هم در همان جنگ از خدمت سربازی فرار کرد. در آن جنگ سربازان آمریکایی در واحد گشت این صندل‌ها را روی پوتین‌های جنگلی سبکشان می‌پوشیدند، چون سربازان دشمن میخ‌های بلندی را سر بالا در مسیرهای جنگلی کار می‌گذاشتند و سر آنها را به کثافت آغشته می‌کردند تا عفونت‌های وخیمی به وجود بیاورند. تراوت که دیگر در آن سن و سال و مخصوصاً حالا که زندگی دیگران در خطر بود، تمایل چندانی برای رولت روسی بازی کردن با سرنوشت نداشت، بالاخره فهمید که خوب یا بد خودش باید کاری بکند. ولی چه کاری از او ساخته بود؟